بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دوستان مستعذر هستید که روز پاسداشت مقام رفیع استاد درس هم تعطیل بود، روز قبلش هم که درس تعطیل بود ما نتونستیم محضر از استاد باشیم، به خاطر همین با تأخیر داریم روز پاسداشت مقام رفیع استاد رو گرامی می‌داریم. به همین منظور دعوت می‌کنم از دوست عزیزی که از قدیمی‌های درس هستند و سابقه دیرینی با همکاری با حضرت استاد دارن، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسینی، که دقایق ما در خدمتشون باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
شنید اینجا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علماء امتی افضل من علماء بنی اسرائیل، افضل من انبیاء بنی اسرائیل. ها بفهمید؟
نه را
بس من بشنم که تسلیم کنم. روایتی که خوندم علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، به نظر میرسد حقیقتی است که امروزه ما شاهدش هستیم. و ما اگر علمایمون رو و مراجعمون رو اگر جزء انبیاء تبلیغی ندونیم، و این به نظر میرسد جفایی است بر علما و اساتیدمون. با خودم فکر میکردم که چه ارز کنم که تا حدی امروز رو استفاده هم کرده باشیم. با بعض از دوستان هم مشورت کردم، گفتن که حالا تو مثلا مدتی با حضرت استاد مشهور بودیم، خاطراتی رو از ایشون برای شما نقل بکنم و انشاءالله که مورد استفاده قرار بگیریم. اگر امروز ما خلأ شهید مطهری رو داریم، خلأ شهید سید محمد باقر صدر رو داریم، امروزه با وجود اساتیدی چون حضرت استاد فرزانه، استاد علی دوست، فکر میکنم این خلأها خیلی حس نشه، هرچند که حجاب معاصرت و وجود بعض از مسائلی که حالا نمیخوام خیلی اوضاع رو تلخ و نشون بدم، بعد اخلاقی هایی که وجود داره در بعض از جاها، این چیزها کمتر دیده میشه. واقعا وقتی در آثار علمی حضرت استاد غور میکنید و تفحص میکنید، میبینید که شخصیت علمی ایشون شاید کمتر از آیت الله سید محمد باقر صدر نباشه. سال 1379 من توفیق شاگردی حضرت استاد رو پیدا کردم و در اون سالی که من درس بیع مکاسبشون رو پیدا کردم، نکته‌ای باعث شد که من پاگیر درس ایشون شدم. خاطرون فضای درسی که بازان مسگر هاست در حوزه علمیه و هر کسی بر طبل این مس میکوبد، و وقتی رفتم و گیر افتادم تو این درس، دیدم که وقتی ایشون تدریس میکنند چند تا عنوان داشت. یکی این که از لحاظ علمی عبارات مکاسب رو ایشون کاملا صاف میکردند، یعنی خدمت برخی از اساتید بودیم دیدیم مثلا نسبت به ترجمه کاملا آزاد برخورد میکنند، ولی حتی ایشون اون مای موصوله در مکاسب رو هم ترجمه میکردن و این نکته بود که واسه من خیلی جالب بود. نکته دوم اهل قلم بودن ایشون. سال 1379 ایشون یک اقتراحی رو دارن در مجله قبسات، سال 78-79 این اقتراح انجام شد و چاپ شده، ایشون سر دست توی مسئله ارجاع دادن به اون قبسات و من هم توصیه میکنم قبسات اون شماره 15 و 16 رو بخونید. من خودم سه بار خوندم و سه بار که خوندم دفعه سوم شیش برداری کردم و خیلی هم استفاده کردم. و حتی میتونید مثلا حتی یک نوع موازنه با برخی از اساتید داشته باشید که ببینید که وزنه مدرس شما با مابقی چجور هستش. نکته سوم بحث اخلاقی بود که خب چون روزای چهارشنبه که امروز هم استمرار داره این بحث رو داشتن و واسه ما خیلی جالب بود که حالا در ادامه عرض میکنم خدمت شما. نکته ای که خیلی جالب شما درباره این شخصیت از لحاظ علمی بدونید، تحصیلات کلاسی که رسمی حضرت استاد زیاد نیست، ولی به مصابه یک دانش آموخته دکتری علم حقوق ایشون تسلط به مبانی علم حقوق و در شاخه های مختلف علم حقوق دارند. دیدید بعض وقتا سردرس هم اظهار علمی که میشه کاملا تسلط دارن. این خیلی جالبه، کسی که در هیچ رشته حقوق درس نخونده در دانشگاه ولی خودشون را به قول امروزی آپدیت کردن و بروز کردن و نسبت به زبان انگلیسی که واسه من خیلی جالب بود که مثلا ایشون باز تحصیلاتشون حالا کلاسیک نیست ولی خودشون را عقب ننداختن توی مسائل و خودشون بروز کردن. و در علمی که من تعبیری که امروز میخوام به کار ببرم انشالله اغراق نیست، چون من با خودم عهد کردم که در نسبت به هیچ کسی اغراق نداشته باشم، چون میخوام فردا قیامتم جواب بدیم. در مذهب امامیه شاید بتونیم بگیم ایشون پدر علم فلسفه فقه یا مقاصد و شریعه هستند. یعنی دیدیم بعض وقتا کنفرانس ها یا همایش های علمی برگزار میشه راه رو اشتباه رفتن تو مقاصد و شریعه یا در فلسفه فقه یا فلسفه های مضاف. شما رو ارجاع میدم به مقدمه کتاب مقاصد و شریعه طه جابر العلوانی که مقدمش رو حضرت استاد دارن در این کتاب و چاپ هم شده، مقدمه بر ترجمه این کتاب هست. واقعا خواندنی است این کتاب، به دور از تعصب شاگرد و استادی انسان وقتی مطالعه میکنه و مقایسه میکنه میده واقعا متفاوت و خیلی برتر. صاحب اندیشه جوال، نظریه پرداز علمی. خب میدونی که ایشون در بحث فقه و اصول یا فلسفه فقه نظریه پرداز هستن و در کشور مقامی رو تو این زمینه دارن. بینشی دقیق، ملاحظاتی عمیق، حدسی قوی. خب این فرصتی که ما خدمت ایشون بودیم و از وقتا ارتباط نزدیک علمی هم من خدمتشون داشتم، وقتی خدمتشون رسیم که آقا مثلا این مطلب رو مثلا صاحب مفتاح گفته منظورش چی بوده یا مثلا مستند فقهیش چیست، گمانهایی رو ایشون میگفتن، حدسیاتی رو مثلا میفرمودن که این حدس کاملا به حس نزدیک بود. فکری ثاقب و رأی صائب، وحید عصر و فرید ده در حوزه تخصصی خودشون. در طول این سالهایی که خدمتشون بودم، نه در فقه و اصول و حالا فلسفه فقه، در تفسیر و فلسفه عرض کردم خدای من گواهی که نمیخوام اقرار کنم که ایشون ید طولایی دارن و من ازشون خواهش عاجزانه کردم که شما یه روزی رو در هفته برای تفسیر بگذارید که ایشون خاطر همین مشاغلی که دارن، مشاغل علمی که دارن، گفتن که سختم هست. دوره ملا صدرا رو کاملا دیدن، مطالعه کردن و عرض کنم خدمت شما که جدول بندی هایی که در صدرا دارن در اسفار، ولی خب اینها همه مخفی است. در تاریخ، بالاخص تاریخ معاصر، در علم ریاضی، اینها چیزهایی است که من تو این چندین سال دریافتم. در جایی نمیشه که من از استفاده کنم، اینها چیزهای خودم هست، استنباطهای شخصی خودم هستش. تو بحثای فقهی که خدمتشون بودیم، چه در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه چه در درس، مشکلترین مسئله فقهی و اصولی یا علمی من هیچگاه ندیدم که ایشون یه بحث رو حتی سر درس به حالا بحث وضعیت مباحثم میشه ماسمالی بکنن که مثلا با مسامحه رد بشن، حداقل با اون منطق و متدی که خودشون دادن حلش کردن. حالا شاید مناقشه علمی داشته باشه توی سطح فضلا، ولی هیچ وقت بحث رو یه جوری خاتمه نمیدن که تمامش کنن، به نتیجه میرسونن. نکته بعدی که من ازشون یاد گرفتم و هنوزم که هنوزه میبینم و این روحیه خدا انشالله در وجود ایشون تا 120 سال حفظ بکنیم، انصافا روی کنجکاو و ماجراجویی دارن، خیلی بانشات، یعنی چند تا روز اول حوزه اومدن سر درس مباحث رو پیگیری میکنن و با یه هیجانی، با یک نشاطی. به انصافا خیلی نکته مهمی است. حتی اصلا سوال ازشون میکنن مثلا یا دیگران سوال میکنن، میرن پیشو میگیرن و به نتیجه میرسونن. نکته دیگه که یادداشت کردم که در مشرح بعضی از بزرگان قدیم ما هم بوده، این کتاب فقه و عقل رو که میبینید در یه جایی از مرحوم محمد امین از طرابادی صاحب فواید المدنیه شون مطلبی رو نقل میکنن، مطلب جدیدی است. یه موقع من خدمتشون عرض کردم که اینو از کجا شما؟ گفتن اینو رفتم کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی، اونجا خود نسخه رو دیدم. نزاعی که بین اخباریگین و اصولیگین هست در بحث این که اخباری ها از عقل استفاده نمی کنن و اصولی ها تماما از عقل استفاده می کنن، ایشون گفتن این قابل مناقشه است و من نسخه رو دیدم. این طور نیست که بین عامه اتفاق افتاده و یعنی اصولی‌ها کاملا از عقل استفاده میکنن، نه اینطوری هم نیست. و یا این شاید تهمت ناروایی است به بعضی از اخباری ها دادن که اونها از عقل استفاده نمیکنن. پیگیری در این که حتما برن نسخه اصلی رو ببینن، همیشه من گفتن که واسطه رو کم کن، به مصدر مراجعه کن. فکر شخصیت فکور و جامع به تعبیر دیگه حکیم و یا به تعبیر روایات فقیه، اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. من فکر میکنم واقعا این جریان، این روایت در وجود حضرت استاد هست. در سفری که دو سفری که به واتیکان داشتن، وقتی کاردینال بر من تعریف میکردن موقعی، گفتن من یه نظری دارم در اون جلسه واتیکان که خود فرانسیس پاپ بود و کاردینال ها هم بودند. ایشون یه پیشنهاد دادن، پیشنهاد خانه مشترک ادیان رو دادن. بعد از جلسه اون کاردینال بهشون گفته بوده گود تیچر، با اینکه میبینید که افرادی بودن تو اون جلسه که ما افراد هم صحبت داشتن، نمیخوام بگم خدای نکرده اونها تنقیص بر اونها باشه، اونها هم حرفای خوبی داشتن، ولی تو اینها صحبت ایشون بولد شد و برجسته شد. اینا حاکی از زحماتیست که ما باید، من عمدن این مباحث رو مطرح کردم، نخواستم تو قالب سخنرانی برم و حالا حدیثی بخوانم درباره مقام استاد، خواستم روش و منش استاد رو در یادگیری، تعلیم و تعلم، تدریس و تدرس داشته باشیم. اگر کم نگویم زیاد نیست، روزی 8 ساعت حداقل مطالعه دارم. یه موقعی من گفتن که اینا صحبت‌های خصوصی بوده توی این چندین سال جمع شده، من 6 بعد از ظهر هم تو زمین 2 بعد نصف شب بود میام بیرون. خب کسی که این همه زحمت میکشه ثمرش هم میبینید، این کتابی که الان هست. یادم هست این موقعی خدمتشون رسیدم داشتن فقه و مصلحت رو مینوشتند، منزلشون رو فروخته بودند، یه فرصتی رو از خریدار گرفته بودند که حالا وسایل رو منتقل بکنن، شاید 1 ماهی رو خونه منتقل شد، وسایل خون رفتن خونه جدید. خودشون هر شب تنها در زمستان در کتابخونه که همون خونه که خریداری شده بود دیدم، با یک از این دستگاه های هیتر برق زیر پاشون تنها با یک مهتابی دارن شروع میکنن مباحث فقه و مصلحتی که شما میگوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده. این اینجوری نوشته نشده، این با زحمت بوده. حالا تازه پیشینه علمیش که فیش های 10 ساله برداشته شده و در 3 سال رقم زده شده و نوشته شده. ببینید این زحمت هاییست که ماها، شاید مثل فیلمی که ما فقط فیلم رو نگاه میکنیم، چقدر عوامل پشت صحنه هست اینها رو چه بسا نمیبینیم. این بحثای علمی بود که من یادداشت کردم خدمت شما عرض کنم. تو بحثای اجتماعی 2-3 نکته بگم. خب من ایشون رو شخصیتی مشاوری امین و راهگشا میدانم. افرادی میان خدمت ایشون جهت مشاوره، یکی این که کاملا ایشون نسبت به طلاب علاقه شدیدی دارن. من به کرات دیدم که طلبه‌ای که سال اول حوزه از خدمت ایشون رسیده و ایشون راهکار میگیره. نمیخوام خودم نکه باز تنبیسی بر بزرگان دیگر، من ندیدم در بزرگان حوزه کسی مثلا برای طلبه سال اول حوزه وقتی بگذاره، یا حتی شخصیتی که مثلا هنوز وارد حوزه نشده تو همین الانش ها، نگیدنم مثلا مال اون سال هاست، نه همین الانش ایشون وقت میگذارن تو مشاوره ها. دوستان اینا که میگم، همین که میخوام چیز یاد بگیریم و خودم تذکر و یادآوری باشه، بعضی از افراد میان مشکلات مثلا وسواس دارن یا مشکلات شرعی دارند، اینها ایشون حل مسائل اجتماعی رو به راحت ترین مسئله فقهی منضبط، به تعبیر خودشون سوبسید ندیم ولی انضباط فقه رو رعایت میکنن و این نسبت به خودشون سعی میکنن شدیدترین احتیاطات رو داشته باشن. این نسبت به مردم راهگشاست این مشاورات، این نسبت به خودشون سعی میکنن این احتیاطات رو داشته باشن. هر جا احساس وظیفه کردن، من حضور ایشون رو دیدم، سال 82 بود، میدونید که تاریخچه درس خارج فقه سال 1382 83 سال تحصیل 83 سال شروع خارج فقه هست. خب ما خدمتشون بهی خوندیم و خیارات رو، بعد گفتیم آقا درس کی بریم، یه سه هزار تا سوال داشتیم که خب درس مثلا بزرگان مثل آیت الله وحید معتزله بریم یا برخی از همبنیفان ایشون یا خدمت بعضی از اساتید جوان حوزه که درس خارج دارن و دسترسی بهشون هست برای حل مشکلات علمی و درسی. این سوال من بود و دوستان دیگه‌ایم که درس می‌مدند اونها یه سری سوال داشتن. حاجا گفتن که تو این سوال‌ها رو جمع کن. بعد یه سری از مدارس علمی حوزه سوالاتی رو دادند مبنی بر اینکه ما چجوری اصلا درس بخونیم تو حوزه. بعضی‌ها گفتن ما احساس پوچی می‌کنیم، حالا خوندیم فقه و خوندیم که چی شد، حالا لا یبعد شد لا یخلو الاقوا اشد الاحتیاط، به این چیزهایی که حالت رهزنی داره در حوزه و واقعا خیلی هم مضر و مسموم هست. اینها جمع‌آوری شد به کتاب صراط. این کتاب صراط خیلی کتاب ارزشمندی است. من خودم این کتاب رو خدمت استاد بودیم و جمع‌آوری می‌کردیم، خودم با اینکه باز توی جریان بودم کم و بیش، خود من شاید تا حالا 3 بار این کتاب رو مرور کردم و هنوزم مرور میکنم. به نظر من کتاب بسیار عالیه برای کسانی که احساس میکنن یه کمی سردرگم هستن و شاید مثلا اون زمان به کسی به استاد گفته بود تو ذهنم اینجوریه که این کتاب در شأن شما نیست که این کتاب باید بنویسید، این باید مثلا امثال شاگرد یا شاگردان شاگردان شما بنویسن. ولی ایشون چون احساس وظیفه کردن این کتاب رو نوشتن و انصافا تو هر زمینش که طلبه مشکل دارن که درس خارج رو چجور بخونیم، مراکز تخصصی بریم یا نریم، طلبه تفریح داشته باشه یا نداشته باشه، معمم بودن به چه سبک و سیاقی باشه، مطالعات روز اون به چه سبک و سیاقی، همه رو شما در اون کتاب می‌بینید که امروزه بعد از چندین سال این کتاب متورم شد و سوالات زیادتری اومد و خیلی بهتر از اون چیزی که قبلا بود نوشته شد از لحاظ محتوایی، چون سوالات زیادتر اومد به عنوان کتاب صراط اندیشه و عمل که به اونم انصافا کتابیست که به نظر من خوندنی است. خب این احساس وظیفه استاد بود که واقعا طلبها سردرگم هستن، که اون موقع من یادم هست پیشنهاد دادم به مدیریت وقت حوزه که این کتاب رو به عنوان کتاب قبل از ورود طلاب به حوزه اینو بدید و مطالعه کنن، ولی متاسفانه افتاد تو همین بدخلاقی هایی که عرض میکنم خدمتشون. نکته دیگه که توی بحثای تبلیغی من ازشون دیدم، ما سال 79-80 که من خدمتشون شاگردی اون شروع کردم و افتخار میکنم و شاید برایشون کسشن باشه مثل من بخوام برشون صحبت بکنم، ایام ماه مبارک رمضان نزدیک بود، گفتم که این مدرسه آیت الله بلپایگانی رحمت الله علیه، گفتم که طلاب محترم عزیزان تبلیغ رو ترک نکنید. گفتم اینو کسی میگه که 20 سال تبلیغش ترک نشده. گفت اون که از دل برایت بر دل نشیند، ناجرم بر دل نشیند، تو من اثر کرد. من قبلش تبلیغ نداشتم ولی ایشون بودم وظیفتون رو باید برید تبلیغ، و از اون سال تبلیغ ما شروع شد. نه من و بقیه دوستان درس که درس شروعی هم بود که حتی تو سالون هم میشستن، این فنکویلا و تو سالون هم تو این کامل بزار راه هم میشستن، من دیدم دوستان، شاید عمده دوستان مشرف به تبلیغ شدن و ایشون همیشه دیدید که سر درس خودتونم اذعان دارید، نسبت به امر تبلیغ خیلی ایشون اصرار دارن و همیشه هم گفتن چون خودشون عمل میکنن. درباره بحث اخلاقی هم میدونم ایشون اذیت میشن بگم، ولی باز اینا رو میگم که باز خودمون استفاده بکنیم. در 2 مورد دیدم خدمت 2 تا استادی که یه مقدار لمعه بیششون خوندن، یه مقدار هم اصول فقه پیششون خونده بودن، حضرت استاد پیششون خونده بودن، اونا یادشون رفته بود، مثل ماها که مثلا درس شروعی رفتیم و استاد یادش نیست که مثلا ما درسشون رفتیم. خبر دارم که رفتن جلو سلام علیک کردن، گفتن که من 6 ماه درس شما بودم و دستشون رو بوسیدم و ما آقا گفتن اصلا یادم نمیاد. ببینید اینها یه نکاتیست که انسان نباید فراموش کنه و میبینیم بعضی وقتا دوستان طلبه دست فلان شخص رفته، حالا یه چهره حالا اثباتی پیدا کرده یا امتحان خبرگان داده، بعد دیگه خدا رو بنده نیست. اینا رو میدونم که میگم، دیدم که عرض میکنم خدمت شما، خیلی سختم بگم ولی واقعا خیلی. بعد جلسه بودم، بعد گفت بله ما یه مباحثاتی با فلان شخص داشتیم، اسم استادش رو آورد، ما یه مباحثاتی با ایشون داشتیم. خب اینا مشخصه که آباد به خیلی نخواهد آورد. خودشون یه موقعی به ما گفتن سر درس، هم گفتن که یه موقعی من درس یکی از اساتید می‌رفتم، بعد یه طلبه گفت امروز یه فتوای مضحک براتون بگم. بعد فتوای رو از مرحوم آصف احمد خونساری الان الله مقام شریف گفته بوده. بعد ایشون گفتن که من همون موقع گفتم که این طلبه هدایت نمیشه، این طلبه موفق نمیشه. گفتم بعدها فهمیدم که صداش از بی بی سی و از فرانجا در آمد. ولی خودشون من دیدم و شاهدش بودم و خبرش هم دارم که خلاصه استاد اصلا یادش نبود. ایشون یادآوری کردن، گفتم ما خدمتشون بودیم، خدمت شما بودیم و دستشون رو بوسیدم. اینا چیزایی است دوستان شاید رئیس باشه ولی خیلی بزرگ هست. شخصیت سلیم النفس، متخلق و اخلاق فاضله و عادل. با اینکه خب من خدمتشون بودم، در نزدیکم بودیم، کاملا من عدالت رو بهشون دیدم. بعض وقت مثلا این موردی بود، گفتم این هر جور که قانون میگه، هر جور که شرع میگه، خیال نکنم حالا چون فامیل ما هست یا دوست ما هست یا نه، این عدالت رو من دیدم. خودشون این موقع سر درس گفتن که اون داستان خط نوشتن امام حسن و امام حسین علیه السلام رو و تذکر دادن حضرت رسول که همین جا روز قیامت از این عدالت سوال میشه. واقعا اون چی که میگن رو من دیدم عمل میکنن. دید بعض وقت خودشون سر درس میگن که من شاید توفیق نداشته باشم، به حدی که عمل میکنم به دوستان میگم. شخصیت کاملا مدیرن در وقتشون، من ندیدم شون وقتشون به بتالت بگذره و همیشه هم قبطه خوردن. همیشه هم به دوستان حتی به خانواده خودم گفتم که من واقعا یک توفیقی است بر من که همچین مدیریت در وقت داشته باشم. ولی خب من نمیدونم که واقعا توفیق الهی است که باهاش شامل حالشون کرده. کاملا تو وقتشون مدیرن و بتالت وقت ندارند. و در نهایت عرض کنم خدمت شما یک نسخه روزانه از ایشون بگم، انشالله که موثر باشه. ایشون در شبانه روز، حالا انشالله که راضی هستم من اینا رو میگم، بعدا من توبیخ نکنم توی مسائل، سوره مبارکه یاسین رو هر شب قرائت میکنن و هدیه میکنن به حضرت زهرا سلام الله علیها و سوره مبارکه واقعه رو تلاوت میکنن هر شب، هدیه میکنن به حضرت امیر علیه السلام. سوره مبارکه صافات رو هر شب تلاوت میکنن و هدیه میکنن به 124,000 پیغمبر. و سوره مبارکه تبارک رو تلاوت میکنن و گفتم اون رو گوشتم برای خودم. و جامعه کبیره، نماز جعفر طیار، این چیزهایی است که به طور روزمره جامعه کبیره رو گفتن هفتگی، یادم از قبل میگفتن، حالا شاید بیشتر هم شده، من نمیدونم جفا نکنم بهشون. یعنی برنامه دارن برای خودشون. یه موقعی سر درس یادم سال دیشب داشتم به نشته هم نگاه میکردم، من چون موقع نشاطم بیشتر بود تمامی درس اخلاقایشون نوشتم، درسایشون نوشتم، ولی خب دیگه الان دیگه کم کم نشاطم کم شده. تو نوشته هم مطالعه میکردم، ایشون توصیه کرده بودن سر درس خیارات فکر میکنم بود، گفتن یه طلب موفق بر خودش سند چشمنداز درست کنه. یه طلب هدفمند، یه چطور ما الان بر کشورم سند چشمنداز 20 ساله داریم، یه طلب موفق هم بر خودش سند چشمنداز 20 ساله، 10 ساله، 15 ساله. و تو خود ایشون هم ما میبینیم مثلا کاملا هدفمند، یه مشخصه کجا میخوام برم، یعنی باری به هر جهت نیستن، حالا هر چی شد شد، یا مثلا درس میگیم. یکی از اساتید حوزه من گفتش که ما هر روز میام تدریس میکنم، خودش میگفت، میگفتش که حالا که چی آخه مثلا ما که میخوام چی کار بکنیم. یعنی خود استاد این مشخصه که این هدفمندی رو درش وجود نداره. مطالب دیگه هم نوشتم، نمیخوام خیلی وقت بگیرم. نکته آخرم بگم که دیگه تمام بشه، تمام وقت استاد وقف درس است و علم است و دین. یه موقع سر درس گفتن که برای دین و علم باید وقت، جوانی، عمر و پول صرف کرد. چیزایی است که من اون موقع نوشتم. دائما باید به درون خود سرک کشید و سرکشی کنیم. و ایشون من میدونم که هر شب این کارو میکنم. و البته و صد البته این موفقیت ها و این عرض کنم خدمت پیروزی ها مرهون قسمت عمدهش مرهون خانواده ایشون هم هست. خانواده ای دارن که کاملا با ایشون همراه همیار. خب کسی که ساعت 6 بعد از ظهر بره توی کتابخونه شخصی خودش و ساعت 2 شب بیاد بیرون، و شما این آثار رو که میبینید حتما یه خانواده میخواد که واقعا همکار باشه، همیار باشه و بتونه ایشونو کمک بکنه. مرحوم شهید آیت الله عبدالحسین دستقی دست نوشته ای دارن برای حضرت استاد که خطاب کردن قرة عینی. از خداوند بزرگ خواهان سلامتی و شادی و طول عمر با عزت و با برکت برای حضرت استاد فرزان استاد علی دوست خواهانم. و الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما فرموده بودم چند دقیقه ای رو راجع به مقام استاد به طور کلی صحبت بشه. بندم شرط کرده بودم منتظر حالا از باب ولایت بر فقیه حسینی، ولی دیگه بحث که نیست من چرز بکنم. منتها گرچه خیلی بر من سخت گذشت این نیم ساعت، خدا رحمت کنه حافظ رو، گفت مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. البته حافظ میخواد بگه همه خبرها هست، منتها اون طرف هست. دعا کنید که انشاءالله با حسن ظن شما
نوبت بعدی
بفهم بشینی
بفهم بشینی بله بفهم
آقا همه تو پاد نیست
هر رفتر بود
برو عقبتر خود برو عقبتر خود
همه سید نبودن کجا
آوردن امروز بازه قایب هم داریم یه ذره بیاییم به قرشن همه مشخص باشن شاکی بودی چند بر
حسینی همیشه
آمده ایم
و خوب شد؟ خب حالا حالا آقای سعادت بیان، آقای شیوخ بعدن سوء استفاده آقا ماشاءالله
بله
سعادت کمه آقا حجازی برو نه که احساس زیادت میکنی
نه تحکیب اندازه
برو خیلی عکس قشنگی برید پانورما میگیره همه تون میافتید همه میافتن
همه میافتن همه میافتن
همه میافتن فقط تکون نخورید خواهشن تکون من وقتی شروع کرده کسی تکون نخوره دیگه بسم الله تکون نخوره هیچ کی تکون نخوره بسم الله
ریز ریز شروعست
نه خوب عالیه بسم الله الرحمن الرحیم ممنون محبت حضرت
استاد
صلوات اللهم صل علی محمد
اجازه هر گونه ماچو سر گرفتیم بخیر راحت بشید بعد امضا میگیرم دیگه الان وقتشون دیر میشه کلاس درس دارن چیزه آقا با آقا جان